مکاسب کتاب بی صفحه 156 سطر 28 شماره 216 توسط استاد مروی سازمان و تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفاسق مع المشتري. بسیار آیون با تأمل چکار کرده؟ رسائل کسی مراجعه کرد؟ نکرد؟ تأمل کردن ها؟ بله چیز فرمید دوباره که ما همه بشنم نه دیگه، چون به دنباله اون کمال و شکل مشتری فی بلوغ البایع گفتن و تعملا به همون مسئله باید برگرد که مشتری در بلوغ بایع اصالت صحه جاریه یا نه. اون مطلبی از کردم دیگران هم دارن بوده، ولی او به اصل قضیه ارتباط پیدا میکنه. این کمال و شکل مشتری تو بلوغ بایع تأمل رو بزنیم بهتر. خب چی حاشیه کتابم گفته استصحاب عدم البلوغ حاکم بر اصالت صحت. برای بکنیم که دیگه هر که هر چقدر خاص بنویسه دیگه، بعد برسیم به اصل مطلب. فتعمل گفتیم محشین همه مرحوم شهیدی حرف تقریبا نیمه پخته ای زده، آقایین هم ازشون گرفتن و این برونبر نوشتن که بحث اینه که اینجا شک که در بلوغ داریم و اصالت عدم البلوغ استصحاب عدم البلوغ حاکم بر اصالت صحه می باشد. یه حرفو کسی به شیخ انصاری نسبت بده خیلی بعیده، یعنی واقعا مرحوم شیخ بر اساس مبانی و اصولیشون یه حرفشون بسیار بسیار بعیده. به جهت هم اینه که آقایون توجه نکردن به مبانی اصولی مرحوم شیخ انصاری. در جای دیگه اما اگه خاطرتون باشه گاهی برخورد میکردیم بعضی از موارد، آقایون یه وجوهی ذکر میکردن که با عدم تأمل در مبانی اصولی شیخ انصاری بود. این فقه رو شیخ انصاری بر طبق مبانی اصولیشون نوشتن و از همون مبانی اصولیشون اینجا نتیجه فقهی گرفتن. ما به اصول شیخ انصاری و رسائل ایشون که مراجعه میکنیم، نظر ایشون اینه که اصالت و صحه از اماراته. وقتی از امارات بود، اماره همیشه بر اصول عملیه مقدمه، چه اصل محرز باشه مثل استصحاب، چه اصل غیر محرز باشه مثل اصالت البراءه و غیره. در باب استصحاب اون مثال معروف رو گفتیم که علما میگن استصحاب عرش الاصول، از بقیه اصول بالاتره و فرش الامارات، استصحاب زیر پای امارات هست. پس وقتی اصالت الصحه رو به نظر شیخ انصاری جزء امارات دونستیم، قطعا بر استصحاب عدم بلوغ مقدمه. پس بنابراین نمیشه مورد شک مشتری رو در بلوغ قیاس کرد به ما نحن فی. در اونجا استصحاب عدم بلوغ جاری نمیشود، اصالت الصحه جاری میشود. ولی اینجا استصحابی نداریم ما که بیایم اصالت الصحه رو با او استصحاب درگیر بدانیم و متعارض بدانیم و از این حرفا. تازه اگر اصالت الصحه جز اصول عملیه هم بدانیم، نظر مرحوم شیخ انصاری در رسائل اینه که آیا استصحاب مقدم است بر اصالت الصحه یا اصالت الصحه بر استصحاب مقدمه؟ بر فرضی که اصالت الصحه جز اصول عملیه باشه، مرحوم شیخ انصاری اونجا میفرمان فیه اشکالون، نمیدونیم کدوم یکی مقدم هستش. البته مرحوم آخون صاحب کفایه حرفی دارن در جل دوم کفایه در بحث تعارض بین استصحاب با سایر قواعد فقهیه، ایشون میفرمایند لا محاله اصالت الصحه بر استصحاب مقدم است در هر مورد و هر فرضی باشه. خلاصه کلام بچه فتعمل اینه که در مورد شک در بلوغ اصالت الصحه جاریه. ای که شما گفتید کمال و شک المشتری فی بلوغ البایه، اونجام اصالت الصحه جاری نیست؟ نخیر، اونجا اصالت الصحه جاری میباشه. بسیار عرض شد که بحث ما در جاییست که فاسق تصرف مالی انجام دهد. وظیفه دیگران در برخورد با فاسق چگونه است؟ فرمودن مسئله دو مورد دارد. مورد اولین بود که انسان خودش مستقیماً با این برخورد مالی درگیر باشه، خودش هم دخالت داشته باشه، حکمشو بیان کرد. صورت دوم، مورد دوم این است که ما مستقیما درگیر با قضیه نیستیم، ولی میخواهیم وظیفه خودمون رو بدانیم. مثلا مثال دقت کنید، زید فاسق کتاب یتیم را به عمر می فروشد. عمر کتاب رو میگیرد، پول را به فاسق میدهد تا به یتیم برساند. فرد ثالثی ناظر قضیه است. بحث این است وظیفه این فرد ثالث چه می باشد؟ آیا وظیفه‌اش این است حکم کند به صحت این معامله یا به بطلان؟ شیخ انصاری می‌فرمایند در این صورت درست است که فرد ثالث حکم دارد به مصلحت یتیم، واجب است در اون مصلحت یتیم رو حفظ کنید، ولی در اینجا فرد ثالث در مال یتیم شک داره تا بتونه مصلحت رو حفظ کنه. به این معنا که اگر بیع فاسق درست بوده الان پول مال یتیم است، فرد ثالث باید بره پول رو از فاسق بگیره، و اگر این بیع درست نیست کتاب مال یتیم است، باید برود کتاب را از مشتری بگیرد به یتیم برسان. پس بنابراین در اصل مال یتیم شک داره، چون شک داره مصلحت مال یتیم را نمیتونه در نظر بگیره، لذا مکلف به تکلیف نمی باشه. البته در اینجا ممکن است بگیم بعد از پایان بیع فرد ثالث اصالت و صحه جاری کنه، چون فقها مطرح می کنن اگر بیعی ارکانش تمام شد اصالت و صحه جاری می شود. اینجا بگیم ارکان بیع تمام شده، فرد ثالث اصالت و صحه جاری کنه، نتیجه میگیرد پول ملک یتیم است، بره پول را از فاسق بگیره. در این احتمال شیخ انصاری می‌فرمایند فتدبر یا فتأمل، حالا باز بچه تأمل رو شما ها بگید دیگه با توجه به مطلبی که خوندیم بیرون. ارکان چی درست نیست؟ چطور درست نیست؟ نظر شیخ انصاری اتفاقا اینه، در بیع اگه ارکانم تمام نباشه اصالت و صحه جاریه. احسن، حرف اونه دیگه. وجه تأمل این است که اصالت و صحه پس از احراز موضوع جاری می شود و موضوع در مال یتیم مصلحت است. نمی دانیم این موضوع با این بیع محقق شده یا نه. لذا اصالت و صحه جاری نمی شود. با ذکر این نکته مطلب دوم در باب ولایت مؤمن تمام شد. مطلب سوم این است که در فرض که ما گفتیم مؤمن در رقتی که فقیه نباشد حق تصرف داره، بحث این است که اگر مؤمنی تصرف در مال یتیم را شروع کرد، آیا مؤمن دیگر حق مزاحمت دارد یا ندارد؟ و به عبارت دیگه، آیا مؤمن دوم میتونه وارد کار بشه و این تصرف رو او به عهده بگیرد یا نه حق این کار رو ندارد؟ دو نکته رو در این بحث شیخ انصاری متعرضن. نکته اول همین مطلبی است که الان گفت. قبل از توضیح نظر شیخ انصاری در اینجا مقدمه ای رو عرض می کنم. مقدمه این است که کسانی که میگن مؤمن حق تصرف در امور عام رو دارد، در باب تصرف مؤمن دو نظر دارن، دو مبنا دارن. مبنای اول میگوین تصرف مؤمن در این امور به نیابت از فقیه است و یک منصب است برای او، به این معنا که فقیه یا امام معصوم این منصب را به مؤمن داده است. یک قول. مبنای دوم این است که ما از ادله این مطلب رو استفاده نمی کنیم که مؤمن نایب فقیه هست یا یا نائب امام معصوم است در این منصب، بلکه مفاد ادله این است که خداوند یک حکمی را برای مؤمنین جعل کرده است که این حکم وجوب تصرف یا جواز تصرف است در مال یتیم، درست مثل جواز تصرف پدر و جد در مال صغیر که به نیابت از کسی نمی باشد، حکمیست برای اونها شارع مستقلن جعل کرده است. این مقدمه من. شیخ انصاری می فرمایند اگر ما گفتیم مؤمن نایب فقیه و امام معصوم است، چنان چه کسی با فقیه و امام معصوم حق مزاحمت ندارد، یعنی اگه فقیهی امور عام رو به دست گرفت، فقیه دیگه هم حق دخالت نداره، در اینجا هم میگوییم اگر مؤمن در این ولایتش نیابت داشته باشه، کسی حق مزاحمت با او رو ندارد. این چه قیمت است. ولی اگر گفتیم تصرف مؤمن یه حکم مستقل است، در این صورت فتوا این است که مؤمنین دیگر بعد از دخالت مؤمن اول حق دخالت براشون محفوظ است، به این معنا که می توانند قبل از انجام تمام تصرف از سوی مؤمن اول اونها دخالت کن. شیخ انصاری همین مبنای دوم را میپذیرند، لذا فتوا میدن، میفرمایند اگر مؤمنی دست رو مال یتیم گذاشت، مؤمن دیگر هم حق دخالت
دارد، یا اگر مؤمن اول مال یتیم را به بیع اختیاری فروخت، مؤمن دوم میتونه دخالت کنه، بیع رو فسخ کنن و بیع دوم انجام بده، مگر در صورتی که از سوی مؤمن اول معامله تمام شده باشه، مثلا بیع لازم انجام شده باشه، که در این صورت مؤمن دوم دیگه حق دخالت نخواهد داشت. البته مسئله رو اینجا مرحوم شیخ خیلی مبهم متعرض شدن، اگر بخواد مفصل واردش بشه، انسان شقوق مختلف داره، فروز مختلف داره، هر کدام حکم مختلف داره، که دیگه هرچه مرحوم شیخ فرمودن ما بناس توضیح بدیم. عبارت رو دقت کنید. بله میرسیم در بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگه. مرحوم شیخ در پایان کلامشون همین حرف رو دارن که ما میگیم فقیه حق مزاحمت با فقیه دیگر رو نداره چون اختلال نظام پیش میاد. او حرف رو اینجا میشه زد. چرا؟ اگر ما بگیم اینجا همون مسئله مطرح خواهد شد. عبارت رو دقت کنید. نعم لو وجد فی ید الفاسق ثمن من مال صغیر. مورد دوم، ما درست مورد رو از خارج عنوان بندی کردیم که حکم کاملا مشخص بشه، دیگران در مال صغیر دخالت کردن، ما درگیر مستقیم نیستیم، وظیفه ما چیه؟ این مورد رو مرحوم شیخ با نعم میخوان بیان کنن. نعم لو وجد در دست فاسق ثمنی از مال صغیر، یعنی مال صغیر فروخته شده، ثمنش رو فاسق گرفته است، حالا ما چیکار کنیم؟ لم یلزم الفسق مع المشتری، لازم نیست فرد ثالث بیاد معامله رو فسخ کند با اون مشتری و اخذ ثمن من الفاسق، بیاد پول رو از دست فاسق بگیره. چرا؟ لأن مال الیتیم الذی یجب اصلاحه، به خاطر این که مال یتیمی که اصلاح و حفظش از تلف واجبه، لا یعلم انه الثمن او المثمن، نمیدونیم این مال یتیمی که بر ما حفظش واجبه آیا الان 100 تومن است یا کتاب مکاسبه. از خارج توضیح دادید چون شک دارید، اگه بی درست باشه الان بی باطل هستش. الان مالیتیم کتابه، بی خود دست مشتری رفته، باید ما کتاب رو بریم بگیریم. پس نمیدونیم مالیتیمی رو که باید حفظش کنیم ثمن است یا مثمن است، چون نمیدانیم وظیفه به حفظ نداریم. اما اگر اصالت و صحه جاری باشه، یه احتمال، و اصالت و صحت المعاملت من الطرفین یحکمو بالاول، اصالت صحت معامله از دو طرف حکم به مورد اول میکنه. اگر اصالت و صحه جاری کنیم حکم میکنه که ثمن مال یتیم هستش، لذا ما باید بریم ثمن رو از فاسق بگیریم. فتدبر وجهش اینه که اینجا هم موضوع اصالت و صحه نیست، طبق بیان شما جای جریان اصالت و صحه نمیباشد. این مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم، گفتیم مطلب سوم اینه مزاحمت مؤمن با مؤمن در تصرفات درسته یا نه. دو تا مطلب دارن در ذیل این بحث. مطلب اول همون مزاحمت مؤمن با مؤمنه، مطلب دوم مزاحمت فقیه با فقیهه. حالا نکته اول، ثم انه حیث و ثبت جواز و تصرف، حیثی که ثابت شده جواز تصرف افراد مؤمن، ثابت کردیم در نبود فقیه افراد مؤمن حق تصرف دارن. فظاهر انه علی وجه تکلیف الوجوبی او الندبی، ظاهر این است که این تصرف مؤمن تکلیف مستقله، به نیابت نیست. ظاهر این است که بر وجه تکلیف وجوبی و یا ندبی هست، لا علی وجه نیابت من حاکم الشرع، نه اینکه به شکل نیابت از فقیه باشه، فضلا از بودن اون عرض کنم که تصرف بر وجه نسب از امام، بر وجه نسب از امام و نیابت از فقیه نیست. بنابراین حالا که تکلیف مستقل است، مؤمن دیگه هم حق دخالت داره. هر مؤمنی تکلیف مستقل داره، هر کدام میتونن دخالت کنن. و مجرد و وضع العدل یده علی مال الیتیم، مجرد این که آدم عادل دست رو مال یتیم بگذاره، لا یوجب منع الاخر، باعث منع دیگری نمیشه. دیگری میگه منم این حکم رو دارم، منم میتونم تصرف کنم. پس مجرد وضع یک مؤمن عادل یدش رو بر مال یتیم باعث نمیشود منع مؤمن دیگر و مزاحمت او را به بی و نحو بی. میتونه بره مؤمن دوم هم از کن دست رو جنس بگذاره. ولو نقله به عقد جائز، نتیجه این مبنای می شود اگه نقل داد جنس را به عقد جائزی، آمد و جنس را هبه کرد یا عقد جائز دیگه انجام داد، فوجد الاخر المصلحه فی استرداده، مؤمن دیگر عادل نگاه کرد دید اگر این عقد رو به هم بزنه با 50 تومن بیشتر میتونه جنس رو بفروشه، فرد دیگر مصلحت رو در استرداد این جنس پیدا کرد، جاز الفسخ، فسخ جایزه. در این صورت اذا کان الخیار ثابتن به اصل شرع، اگر خیار به اصل شرع و شریعت مثل خیار حیوان ثابت باشه، او به جعل هما، یا خود دو طرف خیار رو قرار دادن ولی برای طرف یتیم هم حق فسخ گذاشتن، او به جعل هما، یا بایع و مشتری خیار قرار دادن مع جعل ایل الیتیمه، با اینکه خیار رو برای شخص یتیم هم قرار دادن، او مطلق ولیه، یا خیار برای مطلق ولی یتیم قرار دادن، اینجا مؤمن دوم هم ولی یتیمه، میتونه بره فسخ کنه. من غیر تخصیص بالعاقل، اما به شرطی که خیار اختصاص با عاقل نداشته باشه. تارتن مؤمن عاقل کتاب مکاسب یتیم رو میفروشه، حق الخیار رو فقط برای خودش قرار میدهن. خب در این صورت معامله تمام، جز خودش حق فسخ کسی نداره، بدون تخصیص خیار رو به عاقل، که اگر حق الخیار برای عاقل مؤمن اختصاص داده شده بود فقط خودش حق فسخ داره. و اما لو اراد بیعه من شخص، اگر مؤمن اول، اینا همه فروعات این مسئله، اگر اراده کرد مؤمن اول بیعش را به شخصی، مؤمن اول کتاب را آورد به آقای ایکس بفروشه و عرضه او لذالک، در معرض بی قرار داد، جاز لغیره بی او من آخر، مؤمن دوم میتونه کتاب رو بیاد به فرد دیگر بفروشه، جایز است برای غیر این مؤمن اول بی کتاب رو به فرد دیگر با مصلحت. من کان فی ید الاول، ولو کتاب دست مؤمن اول، مؤمن اول میخواد کتاب رو به 500 تومن بفروشه، شما به کس دیگه میتونید کتاب رو به 600 تومن بفروشید. و بل جمله، فظاهر این است که حکم عدول مؤمنین زیادتر نمیشود از حکم ابو جد، چنانچه ولایت ابوجد مستقیم بود میگفتیم هر کدام میتونن تصرف بکنن، خب افراد مؤمن عادل هم همین حکم رو دارن و بالجمله پس ظاهر این است که حکم عدول مؤمنین زیادتر نیست از حکم ابوجد از حیث جواز تصرف لکل منهما، جایز از هر کدام تصرف کنن مادامی که تصرف دیگر تمام نشده باشد. و اما حکام و شرع فهل هم کذالک؟ بله هنوز نرسیدیم این بحث بعدی مونه، تازه این بحث دوم باید برسیم، آیا فقیه حد مزاحمت با فقیه دیگر داره یا فقیه حد مزاحمت با فقیه دیگر نداره. خب روز چهارشنبه است و دوستانم اصرار داشتن چند دقیقه فرصت من یه نکته کوتاهی رو امروز اشاره میکنم، این بحث حکام شرع بحث مبسوطی است برای بعد باشه. عرض کنم که یه نکته ایره که گاهی بنده تذکر دادم ولی فکر میکنم که اهمیت داره قضیه و تذکرش خوب هستش. البته بحثی رو ما پارسال شروع کردیم در رابطه با مسائل تبلیغی به مناسبت، گفتیم اگر بشه چند دقیقه روز چهارشنبه چه مسائل تبلیغی در جامعه ضروریه، چه شکل اینا القا بشه، گفته بشه، منابع و بحث رو انشالله اگر فرصتی بود پی خواهیم گرفت. ولی حالا نکته رو راجع به خود درس ها عرض می کنم که نکته اینه که واقعا اشاره کردم در هفته گذشتم که چه جوره واقعا در گذشته کمتر از ما کتاب می خوندن فقها و زودتر از ما به نتیجه می رسیدن. مرحوم صاحب معالم با کتاب اصولیشون در حد معالمه دیگه، ولی در فقه که وارد میشن اونقدر گسترده و عمیق وارد میشن، یا شیخ انصاری در حد رسائل دیگه مباحث اصولی تا یه حد بوده، بالاترین زنده ترین بحثا این بحثا بوده، نتیجه اون اصول خوندن استنباط کتاب مکاسب میشه، کتاب بسیار عمیقی که خب میدونید مشهور است که روشن هم از واقعیت هم همینه. هر فقیهی رو که میخوان بضاعت علمیشو بسنجن دنبال این میگردن که حاشیه مکاسب داره یا نداره، تو مکاسب چه کرده، چون بابیست که واقعا گسترده است و مسائل اصولی هم مستقیم دخالت داره، تعقلی هم هست، کتاب الصلات و موارد دیگه روایت داریم، فوقش اینه که روایت به کمک یه قاعده رجالی حکم رو ثابت میکنه، روایت مطرح میشه، روایت صحیحه یا نه ظاهرش اینه تمام شد، ولی در بیف فروع زیادی داریم، لذا بسیار مهمه. حالا چه شد که او زمان رسائل مرحوم شیخ این نتیجه رو میده ولی الان ما رسائل هم تموم میکنیم، کفایه رو میخونیم اونم تمومش میکنیم، در مقام استنباط دچار اشکال عرض کردم عوامل مختلفی داره. یک جهتش من امروز اشاره میکنم، او جهتش درست نخوندن کتابهای اصولی هستش و تطبیق نکردن اینا. باز جهت این که ما کتابها رو درست نمیخوانیم اینه که ضرورت قضیه رو درک نمیکنیم. بنده بارها عرض کردم که طلبه رسائل میخونه ولی تا آخر کتاب علامت سؤال براش که یه حرفا به درد چی میخوره، اصلا برای چی اینا رو میخونه، ضرورت قضیه براش درک نشده. میبینی در وسط سال تحصیلی یه مرتبه کیفش میکشه، ذوقش میکشه، میگه که فلان مرتبه در جامعه ضرورت میکشه، ولی دروس اصلی براش خاصیت کار جنبی رو داره. طلبه میخونه اینا رو ولی مسلط نمیخونه، چون عمیق و مسلط نمیخونه وقت استفاده کردن مشکل داره، از اینا نمیتونه استفاده بکنه، لذا باید یه مقدار کار کنیم. به نظر من هر سال طلبه اول سال باید تلقین رو به خودش داشته باشه، اولا سوال کنه در طول سال این رسائل مکاسبی که میخونه، این کفایه‌ای که میخونه، این بحث خارجی که میره به چه دردش میخوره، واقعا اهمیت قضیه چیه، اهمیت قضیه براش مهرب باشه، بعد وارد کار بشه. و و بارها گفتم هر کسی هم که سوال داره آقا این کتاب رو برای چی میکنم، همونجا کتابش رو ببنده قبل از اینکه درس فرداشو بگیره، اول بره پیش استادش بگه آقا برای چی اینا رو میخونی، اصلا به چه درد میخوره، ضرورت قضیه رو براش تبیین بشه بعد وارد کار بشه. فعلا چون ضرورت قضیه براش تبیین نشده درست دنبال کار روی این کتاب نمیره، چون درست دنبال کار نمیره به زوایاش نمیرسه، عملا خوندن یک خوندنی به طور اجمال هست. این چی میگم به زوایاش نمیرسه، ممکنه در امتحانات هم نمره 20 بیاره، نمره 19 بیاره، 18 بیاره، 17 بیاره، اینا یه حرفه، ولی تعمق و تسلط به مطلب حرف دیگره. با تسلط نمیخونه براش مشکل ایجاد میشه. اینه که دقت داشته باشیم. و ضرورت قضیه هم در یک کلمه از دوستان، طلبه تا مستنبط نباشه، تا به این حد نرسه در جامعه کاربرد درستی نداره. این بدون تعارف با صراحت بنده عرض بکنن، نتیجهش هم شما امروز در جامعه خودمون میبینید. یک آقای مطهری قبل از انقلاب رفت وارد دانشگاه شد، یک طلبه وارد دانشگاه شد، ولی مجتهد شده بود، یعنی مستنبط بود، جامعیت هم داشت. وقتی وارد دانشگاه شد چقدر تونست یادم تأثیر بگذاره در قشر روشن فکر جامعه. ولی الان هم بدون تعارف بسیاری از افراد نظیر بنده در دانشگاه هستیم، هستن، دارن تدریس میکنن، حالا بنده که در دانشگاه دولتی نیستن، ولی خیلی از آقایین هستن کلاس معارف دارن تدریس میکنن، ولی یک صدم اثر مطهری رو نتونستن داشته باشن. یه جهتش اینه که اول خودش ساخ از نظر علمی واقعا مستنبط بود، بدون تعارف تا به این مرحله نرسیده باشیم کارسازی درستی نداریم. لذا من وقتی صحبت تخصصی شدن حوزه ها مطرح بود، چه در مشهد چه در قم وقتی صحبت می شد، به اون هیئتی که از قم آمده بودن درس کردم، گفتم لا محاله مراحل تخصصی حوزه رو باید بعد از 3 سال بحث خارج بذاریم. اجازه بدید من تموم کنم. حالا اجازه بدید بنده حرفامو بزنم. باشه، بعد نکته رو میگم. ببینید باید به این مرحله برسیم، خوب دقت بکنید این نظریه رو، باید به مرحله استنباط برسیم تا بعد بتونیم مؤثر باشیم. حرف من اینه، و الا هر چی بخونیم در مرحله تقلید باشیم اونجا کارایی خاص خودمون رو نداریم، تسلط به مبانی نداریم، نمیتونیم بفهمیم این آقایی که آمده این حرفو میزنه، رد فرع کنیم بر اصل این حرفای این آقا با مبانی میسازه یا نمیسازه، و اگه نمیسازه اشتباه حرفای این آقا چیه که وایستیم در مقابلش بگیم سخن اشتباه بی دلیل. البته نکات دیگه هم تاثیر داره، عوامل دیگه هم داره، ولی مهمترین عاملش اینه که به یه حد نرسیدیم. و رسیدن به حد استنباط هم جز با خوندن این کتاب ها از هیچ راه دیگری برای طلبه حاصل نمیشه. این یک ضرورته. درسته ممکنه مسائل بیع الان کارساز نباشه، کسی بگه آقا چه فایده اینقدر تو بیع فضولی شما غور میکنید، 6 ماه چه فایده بحث بیع فضولی داشتید. ممکنه خود بحث کارساز نباشه زیاد، ولی این رد بر اصل میشه، قوانین و اصولی در اینجا تمرین میشود، به انسان تزلع میده، به انسان تسلط میده که در مطالب بتونه وارد گود بشه. البته نفتهی که بعدمون اشاره کردن که جایگاه حوزه در نظام کنونی، جایگاه دانشگاه، مدرک معادل، آیا حوزه باید در این سطح باشه که حوزه معادل دانشگاه باشه، یا نه باید به سمتی پیش بریم که دانشگاه از حوزه معادل بگیره، جایگاه حداقل در علوم الهی جایگاه حوزه چیه، به جایگاه حوزه تا حالا ظلم کردیم ظلم نکردیم، اونها یه بحثای دیگه‌ای است که در جای خودش باید مطرح بشه، رو زمین ها ما حرف داریم. ولی نکته‌ای که الان به درد خود ما میخوره اینه که لا محاله طلبه باید به حد استنباط برسه، رسیدن به این حد هم با جز با خوندن این درس ها از راه دیگری میسر نمیشود. لذا اینه که دقت داشته باشیم، تلاش کنیم با دقت و با نظم مباحث رو بخونیم تا در وقت خودش نتیجه گیری ان شاء الله بتونیم داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله باشه ان شاء الله.